مرکز بهزیستی بیولی هیلز تقدیم می کند. خشم و عصبانیت، برنامه از دکتر فرهنگ هولاکویی، جامعه شناس و مشاور ازدواج، خانواده و کودکان، سوسیولوژیست و لایسنس مریج و فامیلی تراپیست.
بینندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. این چهارمین برنامه درباره خشم و عصبانیت است. در برنامه‌های گذشته به تعریف و تفاوت میان خشم به عنوان یک احساس و هیجان و عصبانیت بر مبنای واکنشی تند و نامناسب و رفتاری نابجا و بالاخره فرد عصبی به عنوان یک شخصیت و هویت و موجودی که دارای ویژگی‌ها و مشخصات خاصی هست اشاراتی داشتم. همچنین شما رو با این موضوع آشنا کردم که معمولاً مردم در ارتباط با خشم و حال بد درونی خودشون به چهار گونه برخورد می‌کنند. برخی اون رو با شدت و حدت فراوان به بیرون می‌ریزند و به نوعی خشم رو به عصبانیتی تند و شدید تبدیل می‌کنند. گروهی خشم خودشون رو فرو می‌خورند و به حساب خودشون آن رو کنترل می‌کنند، در حالی که با فرو خوردن مسائل و مشکلاتی برای خود و دیگران در حال آینده به وجود می‌آورند. دسته دیگر خشم خود رو متناسب و مناسب ابراز می‌کنند و در نتیجه گرچه پیامدهای بد و منفی ممکنه وجود داشته باشه، به نوعی خود و دیگران رو از آنچه که اتفاق افتاده پاک و خلاص می‌کنند و بالاخره دسته دیگر در چارچوب اداره کردن خشم خود رو به نوعی آرام کرده و از این نیرو و حالی که پیدا کردن و یا حادثه و اتفاقی که افتاده به بهترین صورت ممکن بهره برداری میکنند. همچنین در برنامه یا برنامه های گذشته به 14 نوع خشم و عصبانیت اشاراتی داشتم و توجه شما رو با بیان این 14 نوع نه تنها به چگونگی که برخی از اوقات به چرایی و علت خشم و عصبانیت در انسان نزدیک کرده آشنا ساختم. همچنین مایل هستم یادآور بشم که در برنامه‌های گذشته به چرایی خشم و عصبانیت که از یک طرف مربوط به عامل ارث و یا توارث هست اشاراتی داشتم که خلق و خوی انسانی زمینه‌ای در چارچوب ارث افراد داشته و داره. دوم، توجه شما رو به دردها و بیماری‌های فیزیکی و روانی معطوف داشتم و به این نکته توجه شما رو جلب کردم که برخی از اوقات بیماری‌های فیزیکی و به ویژه بیماری‌های روانی عامل اصلی و اساسی خشم و عصبانیت هم. همچنین اختلال شخصیت و یا بیماری‌های روانتنی یا سایکوسوماتیک زمینه‌ها رو به جهت خشم و عصبانیت فراهم می‌کنند و اصولاً درد و رنج منشأ اصلی و اساسی خشم و عصبانیت در بیشتر مردم هست. احساس‌ها و هیجانات بد و منفی مانند ترس، نگرانی و اضطراب و یا غم و ناامیدی و به ویژه حسادت نقش بسیار مهمی در به وجود آوردن خشم و سپس عصبانیت در انسان ایفا می کنه. همچنین مایل هستم نظر شما رو به موضوع دیگری که در کشور ما و برخی از نقاط جهان درباره علت و یا علل خشونت و جرم و بزهکاری بود نیز جلب کنم و اون اضافه داشتن یک کروموزوم ایکس یا ایکس کوچک در برخی از افراد مجرم بود. در حالی که مطالعات اخیر نشون میده کسانی که دارای کروموزوم XXY هستند در چارچوب خشم و عصبانیت تفاوت محسوسی با دیگران ندارند، بلکه درست برعکس اضافه داشتن یک کروموزوم Y یعنی XYY در سطح جهانی علائم و نشانه هایی رو در جهت برهم زدن تعادل افراد و خشم و عصبانیت و گناه و جرم نشان می دهد. در حالی که اگر عامل هوش یا پایین بودن بهره هوشی به نوعی در این محاسبات به حساب آید، احتمالاً جرم و جنایت بیشتر مرتبط به این پایین بودن بهره هوشی و در برخی از موارد حتی مرحله عقب ماندگی و عقب افتادگی ذهنی است و تقریباً تأثیر این کروموزوم اضافه نیز آنچنان در مطالعات دقیق خود را نشون نمیده و بنابراین مسئله اختلال کروموزومی از نظر سیستم ژنتیک تقریبا نقشی در خشم و عصبانیت انسان نداره. اما به هر حال موضوع و مسئله اصلی و اساسی این هست که در ذهن فرد خشمگین و عصبانی و اصولا در فرایند و پروسه خبر و اطلاعات ذهنی این افراد به گونه‌ای حرکت می‌کنند و قدم‌ها رو یکی بعد از دیگری برمی‌دارند که به چاه سیاهی که نام آن عصبانیت تند و شدید هست می‌افتند. ولی به هر حال به نظر می‌رسه که در بیشتر افراد خشمگین و عصبانی فعالیت درونی و ذهنی اونها و سیستم استدلالی که ظاهراً معقول و منطقی از نظر خود اونها به نظر میرسه و یا چگونگی برداشتن قدمها به شکل و فرمی صورت میگیره که در پایان کار عصبانیت اجتناب ناپذیر میشه و فرد خود رو در چنین چاهی میاندازه. بعد از مدتی این مسیر ذهنی آنچنان خودکار و ناآگاه میشه که به صورت عادت و اعتیادی در میاد و فرد رو گرفتار خودش میکنه و دیگه کمتر از حتی 1/18 ثانیه فرد فرصت داره که احتمالاً تصمیم مربوط به عصبانیت خودش رو دگرگون کنه و چون چنین فرصتی رو به خودش نمیده و از امکانی که در این باره داره استفاده نمیکنه، تبدیل به موجود واکنشی و حتی انعکاسی میشه که در مقابل هر حادثه و اتفاق و یا رفتار بد و نامناسب دیگران عصبانیت او به صورت یک انفجار صورت میگیره و خود و دیگران رو گرفتار میکنه. اجازه بدید که به این نکته به صورت قدمهای مشخصی که به نظر میرسه در بیشتر افراد خشمگین و عصبانی دیده میشه توجه شما رو جلب کنه. مرحله اول، فرد خشمگین و عصبانی با این باور و اعتقاد و نظر روبروست که من به آرزو، به هدف، به خواسته، به نیاز و به سهم و حق خودم نرسیدم و نباید من و یا با من چنین می شد و گرفتار این مسئله و مشکل می شدم. یعنی من باید می توانستم به راحتی و سهولت به هدفها و یا احتیاجات خودم دسترسی پیدا کنم و به اونها نائل بشم. دوم، من به خاطر نرسیدن به هدفها یا خواسته ها و احتیاجاتم در درون احساس بسیار بدی دارم و حال بد من به خاطر اتفاقی است که دیگران بر من تحمیل کردند و یا به نوعی در جهان افتاده و به خاطر آنچه که دیگران و یا طبیعت کردند من در چنین حال و احساس بد و دردآور و رنجآوری هستم. سوم، این دیگران و یا تو و شما بودید که به حریم و حقوق من تجاوز کردید. شما سهم و حق منو نادیده گرفتید و وارد حریم و حدودی شدید که از آن من بود و نباید خود رو در چنین شرایط و حالی قرار می دادید. بنابراین موضوع و مسئله اصلی تجاوزی است که به حق من و به سهم من و حریم و حدود من شده. چهارم، شما علت و سبب و موجب همه مسائل و مشکلات من در حال حاضر و در بسیاری از موارد حتی در آینده بوده و یا خواهید بود. به بیان دیگر، فرد عصبانی به نوعی دیگران رو عامل و علت اصلی مشکلات و گرفتاری های خودش میدونه و به طریقی هم قادر هست که ظاهرن یا واقعا اونها رو اثبات و استدلال کنه. مورد شماره 5 این است که شما به عنوان دوست، به عنوان همسر، به عنوان عضوی از اعضای خانواده و یا یک ایرانی نباید چنین می کردید. رفتار شما با اصول اخلاقی و انسانی در تضاد و تناقض هست و شما باید با من به گونه دیگر رفتار می کردید و شرایط و موقعیت رو به نوع دیگری تغییر می دادید. بنابراین شما بایدها و نبایدها رو نادیده گرفته، اونها رو انکار کرده و یا زیر پا گذاشتید. شماره 6، شما کار مختلف و متفاوتی نکردید. زیرا اگر فقط رفتار شما مختلف و متفاوت باشه، ما احتمالاً دلیلی به جهت خشم و عصبانیت نخواهیم داشت. اما فرد عصبانی باورش چنین هست که دیگران کار مختلف و متفاوت و یا حتی برخی از اوقات نامتناسب و یا اشتباه و خطا نکردند، بلکه اونها کار بد و بسیار غلطی کردند و در جهت بد بودن و غلط بودن کار اونها به دهها و صدها موضوع دیگه و یا احتمالات بعدی و آینده هم اشاراتی داره که اگر احتمالاً ما تصادف کرده بودیم و چنین فردی می مرد، بر سر خانواده او چه می آمد و فرزندان کوچک او در آینده چگونه زندگی داشتند. بنابراین کار شما فقط یک خطا و اشتباه و موضوع کم اهمیت نبوده، بلکه کاری بد و غلط، مضر و خطرناک بوده. هفتم، شما فقط کار بد و غلطی نکردید. شما انسان و آدم بدی هستید. شما موجودی هستید شریر، فاسد، تبهکار، گناهکار، مجرم و متجاوز و بنابراین موضوع در حد یک رفتار نمیمونه، بلکه مسئله از حالت رفتار به هویت و شخصیت و همه وجود فرد منتقل میشه و بنابراین استدلال فرد عصبانی این است که شما فقط کار بدی نکردید، شما آدم بدی هستید، شما دروغ نگفتید، شما دروغگویید، شما کار بد نکردید، شما انسان بد و بدکاری هستید، شما کاری احتمالاً ابلهانه یا احمقانه نکردید، شما ابله و احمقید و بنابراین موضوع رو از حالت رفتار به هویت و شخصیت و وجود فرد مرتبط میکنه. مرحله هشتم، فرد بد، فرد گناهکار، فرد مجرم باید مجازات و تنبیه بشه. بنابراین مرحله بعد این است که کسی که چنین موجود بد فاسدی هست به نوعی باید تبدیل بشه که عبرت او و دیگران بشه و حتی حضور و وجود او در جهان چه ضرورت و معنی خواهد داشت. بنابراین فرد عصبانی با گفتن این که باید مجازات و تنبیهی برای چنین فردی قائل شد، به اکبار خودش رو آماده مرحله نهم میکنه و اون این هست که من حق دارم و اجازه دارم که شما رو تنبیه کنم. حتی برخی از موارد پا از اون فراتر میگذاره و معتقد است که این وظیفه و مسئولیت اخلاقی و انسانی یا در خانواده پدری و مادری و همسری من هست که تو رو سر جات بنشونم، تو رو تنبیه کنم و بنابراین درسی به تو و دیگران بدم و به نوعی نه تنها مسئولیت کرد تا برای خود رسالت و وظیفه و تعهدی برتر و فراسوی بقیه قائل میشه. و بالاخره شماره 10، که من تصمیم گرفتم، انتخاب کردم و بنابراین رفتار تو رو اینگونه مجازات میکنم، پس منم که حق دارم درباره چگونگی مجازات، زمان اون، شرایط اون، قبل و بعد اون انتخاب خودم رو بکنم و از اینجاست که من به خودم اجازه میدم و حق میدم که تو رو آنگونه که مایلم تنبیه کنم. بنابراین ملاحظه می کنید که چگونه قدم های دهگانه یکی بعد از دیگری برداشته می شه و من و شما رو در سرازیری و شرایطی قرار می ده که در پایان کار درست بانند کسی که از پشت بامی افتاده دیگه کنترل بقیه مراحل رو نخواهد داشت، در حالی که خواهیم دید هیچ کدام از این موارد گفته شده به صورتی که ارائه میشه و با قطعیت و قاطعیتی که درباره اون سخن گفته میشه نیست و در بسیاری از موارد با واقعیات و حقایق و اصول اخلاقی و انسانی سازگاری نداره و با جهان و جهانیانی که من و شما دائما در ارتباطیم اینگونه نمیتوان به قضاوت و سپس تصمیم گیری و رفتار رسید و اونها رو در چنین شرایط بد و نامناسبی قرار داد. اجازه بدید که بعد از چند پیام دنباله این سخن رو با شما عزیزان داشته باشم. لطفاً با ما باشید.